الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما در این بخش جلسه ابتدا توضیحات راجع به یکی از منابع کتاب مکیار رو میشنویم. توضیح عرض کرده ایم قبلا، یاداوری هم میکنیم که آشنایی با منابع روایی، اعتقادی، حدیثی و حتی کتاب‌های ادبی، اینها جزو پایه‌های دانش حساب می‌شود. یعنی گاهی اوقات این که آدم بدونه که یه همچین کتابی هست خودش مهمه، این که بدونه در این موضوع میتونه به چه کتابی مراجعه کنه خودش مهمه، اینکه آشنای با یه سری از کتابها و جایگاهش در جامعه شیعی یا پیروان سقیفه باشه، اینا همش مهمه. خیلی توضیح میشود راجع به منبع شناسی داد. کتاب شناسی الان خودش یه رشته است و تازه زیر مجموعه هایی داره. بنابراین این آشنایی با کتب رو مغتنم بشمرید. ممکنه پیش نیاد آدم بتونه در یه فرصت مبسوطی بنشینه و راجع به اینا گفتگو بکنه. بزرگوارانی هم که هر کدوم از این منابع انتخاب میکنن بالاخره زحمت کشیدن و ممکنه اطلاعات کاملتری بعدن بتونن به دست بیارن، ولی فعلا بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردن برای ما یک ارائه خواهند داشت. انشالله بعدن شما هر کدوم از اینها رو خواستید آشنایی بیشتری پیدا بکنید، میتونید پیگیری بکنید. در این جلسه منبع 33 که در صفحه 43 کتاب جلد اول بهش اشاره شده توسط سرکار خانم توضیح داده می شود. برای سلامتی امام زمان صلوات می فرستیم، فرمایش ایشون رو می شنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برحمتک. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من می خوام این جلسه راجع به یکی از کتب حدیثی اهل سنت توضیح بدم که کتاب صحیح بخاری هستش. کلن کتبی که اهل سنت بهشون در حقیقت استناد میکنن و در کنار قرآن، یعنی متاسفانه بعضی جاها حتی شاید بالاتر از قرآن کتاب رو بدونن، 6 کتاب هست که به کتب سته معروفه، یعنی کتاب‌های ششگانه. به مجموع این که در حقیقت 6 تا کتاب بهشون حدیث میگن، یعنی روایات و سخنانی که حالا از پیامبر و حالا بیشتر از پیامبر روایت شده، البته به قول خودشون، که معتبرترین کتاب‌های اهل سنت هستن. این کتاب ها بعد از قرآن مهمترین منابع دینی که در دسترس اهل سنت هستش و بهش اقتدا میکنن. این کتاب توسط 6 تا از علمای اهل سنت تدوین شده که متاسفانه هر 6 تا این عالم ایرانی بودن، که نویسنده هاشون رو من اینجا میخونم خدمتتون. محمد ابن اسماعیل بخاری که همین کتاب صحیح بخاری رو نوشتن، مسلم ابن حجاج نیشابوری، احمد ابن که صحیح مسلم. این دوتا کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم جز منابع بسیار قوی اهل تسنن هستش که بهش میگن اسم این دوتا صحیح گذاشتن، یعنی که انقدر به اینا مطمئنن که میگن هیچ خدشه تو این کتابا نیست، به خاطر بهش میگن صحیح، یعنی همه چیش صحیح، هیچ غیر صحیح تو این کتابا نیست از نظر اونا. احمد ابن شعیب نسائی، ابو داوود سلیمان، ابو عیسی محمد ترمذی، محمد ابن ماجه قزوینی. این کتاب ها اصلشون به زبان عربی نوشته شده که بعد حالا ترجمه هایی هم از این کتاب ها در دسترس هستش. توی این کتاب ها عرض کردم که لفظ صحیح فقط واسه این دوتا کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم اختصاص داده شده، در صورتی که اون 4 تا کتاب دیگه هم که گفتم جز احادیث هستش، ولی حالا توش به قول خودشون هم صحیح هستش هم غیر صحیح، یعنی هم احادیث صحیح توش درست گفته شده و ممکنه احادیث غیر صحیح هم تو این کتاب ها پیدا بشه، ولی لفظ صحاح سته به این 6 تا کتاب اطلاق میشه. که حالا به اشتباه در بین مردم رایج شده، ولی خودشون صحیح بخاری و صحیح مسلم رو بیشتر قبول دارن.
حالا شد یکی بخاری و مسلم، این دوتا اصلی ها شد، بعد شد ابن ماجه، بعد نسائی، بعد ابن داوود، ترمذی یا ترمذی. بله بفهم.
این کتاب در البته دو کتاب دیگه هم از منابع اولیه اهل تسنن هستش، که کتاب موتا مالک و مسند احمد ابن حنبل، اینا هم حالا جز اون شیشتا نیست، ولی این دوتا هم باز جز منابع اولیه هست.
یکی از دلایلی که کتاب احمد حنبل در این شیشتا قرار نمیگیرد به خاطر این است که در اون کتاب فضائل امیرالمومنین علیه السلام متعدد ذکر شده.
حالا در مقابل اینو ما کتاب اربعه شیعه رو داریم که اصول اربعه هستش، که کتاب های حدیثی اهل تشیعه، که شیعیان اونا رو منابع مهمترین منابع حدیثی خودشون میدونن، که این کتاب اربعه هم عبارتن از کتاب کافی، من لا یحضره الفقیه، تحصیب الاحکام و الاستبصار، که کتاب کافی که نوشته مرحوم کلینی هستش، من لا یحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق، و کتاب تحصیب الاحکام و الاستبصار هم مرحوم شیخ طوسی این کتابا رو نوشتن. این کتاب ها در حقیقت حالا کتاب اربعه رو، این اصطلاح اربعه رو اولین بار هم شهید ثانی توی یه جا روایت کرده، که از اون به بعد هم دیگه این کتاب اربعه مصطلح شده و در بین متون فقهی هم به همین اسم این چهارتا کتاب ترویج پیدا کرده. حالا در مورد همین کتاب صحیح بخاری، اسم کامل این کتاب الجامع المسند از صحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله و سننه و ایامه، اسم کامل کتاب صحیح بخاری هستش، که تعریف محمد بن اسماعیل بخاریه، که در سال 194 تا 256 هجری قمری تقریبا مصادف می شده با ایام امامت امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری، و مصادف تقریبا با ولادت امام زمان علیه السلام بوده. در حقیقت فوت این آقا مصادف با ایام ولادت حضرت بوده.
متوفی چنده؟
بله
متوفی چنده؟
256 همون 255. حالا این کتاب صحیح بخاری توی 97 کتاب نوشته شده، یعنی این آقای بخاری خیلی اهتمام داشته تو جمع‌آوری این احادیث، که توی 3450 باب تدوین شده، و در حقیقت اگر که حالا به یه روایتی 3450 باب داره و تعداد احادیثی که توی این کتاب نقل شده 7275 حدیث هستش، که با حذف مکررات یعنی موارد تکراری 4000 حدیث در این کتاب وجود داره. حالا به نظر بخاری مجامع حدیث مدون تو زمان خودش بر احادیث صحیح و غیر صحیح مشتمل بوده، از این رو اون تصمیم گرفته که بیاد احادیث صحیح رو توی یه کتابی جمع‌آوری کنه، که همین کتاب صحیح بخاری باشه، و مشوق اصلی آقای بخاری استادش اسحاق ابن ابراهیم حنظلی معروف به ابن راهویه یا راهویه بوده. این آقای بخاری تو روز 13 شوال سال 194 هجری قمری تو بخارا، که تو واقع در ازبکستان امروزیه به دنیا اومده، و سال 256 تو روستای خرتنگ در نزدیک سمرقند وفات نموده. البته من فیلماش هم دیدم، برای این آقای برقد و بارگاهی هم درست کردن اونجا، و حالا اهل تسنن میرن به زیارتشون، و اونجا یه خیلی ببخشید، به نظر من خیلی خنده‌دار و مسخره بود کاری که اونجا میکردن. فیلمشو من دیدم، یه اداهای حرکات موزونی در مقابل حالا مرقد اون آقا انجام میدادن و
دیگه اون مزور این زائرها رو هم میخواد.
بله واقعا، یعنی از نظر خودشون داشتن زیارت میکردن، ولی خب بیشتر مضحکه بود تا زیارت. پدر این آقای بخاری اسماعیل ابن ابراهیم یکی از دانشمندان حدیث اون زمان بودش که تو زمان دوران جوانی همین آقای محمد ابن اسماعیل بخاری از دنیا رفت. بخاری 4 بار از بخارا اخراج شده. یکی از اونا بعد از صدور فتوای محرومیت 2 کودک در صورت نوشیدن از شیر، ببخشید محرمیت 2 کودک در صورت نوشیدن از شیر یک گوسفند بوده که مردم و علمای شهر علیهش شورش کردند و اخراجش کردند از همون شهر بخارا. بار دیگر بعد از بیان عقیدش درباره قرآن، عالم بزرگ اهل سنت به نام محمد ابن یحیی اون رو ابتدا از نیشابور اخراج کرد و سپس از امیر بخارا خواست تا بخاری رو از اونجا هم اخراج کنه و درباره بخاری گفت هر کس بعد از این اظهارات غلط به سمت اسماعیل بخاری برود او رو متهم بدانید. یعنی خود اون حاکمان اونجا هم قبولش نداشت. جد پدریش که مغیره بوده توسط حاکم بخارا مسلمان شده بوده و در اونجا ساکن بوده. بخاری توسته حالا چجوری رفته اصلا دنبال این جمع‌آوری این احادیث، بعد که پدرش فوت کرده و اینها، توستن سن 16 سالگی به مکه مسافرت کرده و علم حدیث رو اونجا یاد گرفته. بعد از مکه به مصر رفته و به دیگر کشورهای اسلامی دیگه، حالا همون کشورهای که اهل تصنن بودن همشون، برای جمع‌آوری احادیث رفته. وقتی که به بخارا برگشته 600,000 حدیث با خودش آورده بخارا و فقط 7,275 تا رو معتبر دونسته از نظر خودش و تو تعریف مشهور خودش موسوم به صحیح بخاری جای داده.
حالا اینا تاریخ
زندگی بخاری که
چقدرش دقیقه نمیده.
بخاری برای تعریف این کتاب 16 سال وقت صرف کرده و این کتاب هم خب دیگه از مجامع حدیثی اهل سنت هستش. مجامع حدیثی هم به کتاب‌هایی گفته میشه که جامع موضوعاتش عقیدتی و فقهی باشن که این مهمترین ویژگی کتاب صحیح بخاری هستش. حالا تو این کتاب صحیح بخاری من البته کتابی که آوردم که دوستان ملاحظه کنن، کتاب سیری در صحیحین هستش که به 2 تا کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری پرداخته و حالا یه سری احادیث و روایات و اینها که بوده تو این کتاب ها رو به این کتاب آورده.
فکر کنیم تو این صحیح بخاری با این همه تلاشی که توضیح میدن چند تا حدیث هست از زهرا باشه؟
چکم یک دوتاست فکر میکنم،
یک یا دوتا. چند تا حدیث از عایشه
اینجا تو تحقیقم هست خدمتون بگم. تو این کتاب متاسفانه حالا یه سری احادیثی که حالا احادیث که روایت شده از لسان پیامبر زیاده، ولی خب از زبان کی گفتن اینها رو؟ اکثرش خب از زبان عایشه همسر پیامبر بوده، از زبان ابو هریره، در حقیقت یکی از کسانی که زمانی که پیامبر در حقیقت اواخر عمرشون بوده این آقا تازه به دنیا اومده و در زمان پیامبر کلا 3 سالش بوده این آقای ابو هریره و اصلا زمان پیامبر درک نکرده که بتونه حدیثی از پیامبر نقل بکنه و حدود 446 حدیث از ابو هریره از زبان پیامبر نقل شده به دروغ دیگه، یعنی در حقیقت احادیث جعلی و ساختگی که اینا از حکومت پول میگرفتن و در حقیقت میساختن دیگه از خودشون بر علیه پیامبر و اهل بیت. از عبدالله ابن عمر که پسر هم عمر بوده دی عمر بود درسته لعنت الله علیه 270 حدیث، از عایشه همسر پیامبر 242 حدیث، از ابو موسی اشعری 57 حدیث، از انس ابن مالک بیش از 200 حدیث، ولی از امام علی علیه السلام فکر میکنه چند تا حدیث گفته شده تو این کتاب؟ متاسفانه از حضرت علی علیه السلام که قبل از بعثت پیامبر و حتی تا زمان شهادت پیامبر همراه حضرت بودن فقط 19 حدیث تو این کتاب اومده. اونم دیگه فکر کنم مجبور بودم بگم به خاطر اینکه دیگه حالا کتابشون
اسم از ابو موسی چند حدیث بود؟
از ابو موسی اشعری 57 حدیث. از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر که نزدیکترین شخص به حضرت بوده فقط یک حدیث تو این کتاب نقل شده. واقعا جای تأسف داره. حالا کاش حداقل این چیزایی که گفتن درست بود، یعنی حالا احادیثی که حالا از زبان افراد مختلف آوردن حداقل کاش که حرفای درستی می‌زدن به قول خودشون توی کتابای صحیحشون، ولی انقدر تهمت و افترا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زدن که اصلا آدم شرم می‌کنه این کتابو بخونه، یعنی یا بخواد جای عنوان بکنه. البته حالا ما بزرگتری مذهب دین اسلام هم متاسفانه میدونیم دیگه، بزرگتر مذهب دین اسلام اهل سنت هستن، 90% در حقیقت اسلام و سنی ها تشکیل میدن و ما شیعیان در اقلیت هستیم. این کتاب هایی که توی کتاب صحیح مسلم این خداشناسی هاشون خیلی با ما فرق میکنه، یعنی فقط این نیستش که احادیث روایاتی که گفتن به دروغ و جعلی هستش، اینا اصلا نوع خداشناسیشون، یعنی تصورشون از خداوند، واسه خداوند جس قائل هستن اهل تصنن، یعنی حالا نسبت عرش الهی و اینا یه عقاید خاصی دارن، مثلا نوع خداشناسیشون و اینها هم کلا با ما شیعیان خیلی فرق میکنه. حالا یه سری از در حقیقت اون روایاتی که آوردن و من تو این کتاب هستش، حالا یا میدم خودتون بخونی، خودم بعضیش روم نمیشه استاد بخونم،
حالا اونش که روتون میشه
حالا یکیش در مورد همین توی همین کتاب در مورد مکان خداوند، حالا این که در مورد خداشناسیشون، هر موقع نماز خواندن مقابل نمازگزار و طرف قبله است، از نظر اهل تصنن مکان خداوند بالای عرش و قبل از به وجود آمدن عرش خدای سنن در میان ابری قرار گرفته بود. اینا یعنی واسه خداوند جا و مکان قائلن، یعنی میگن که خدا محتاج و نیازمند به مکان، معرفی کردن یه مکانی برای خودش هستش، در صورتی که تو آیه قرآن داریم که لیس کمثله شیء، خداوند شبیه هیچ چیزی نیست. اینا یعنی حتی قرآن هم خودشون اونجوری که دلشون میخواد تفسیر میکنن، اجتهاد میکنن و اون نظر خودشون، نظر علماشون رو در مورد آیه های قرآن میان اعمال میکنن، نه در حقیقت تفاسیر روایی که ما اهل شیعه قبول داریم و اونها رو میپذیریم، اونا این چیزا رو قبول ندارن. حالا در مورد من یک کتاب داشتم که اونو نیاوردم، میخواستم بیارمش چون گذاشتم، در رابطه با یه سری از احادیثی که حالا در رابطه با پیامبر، مثلا اینکه نعوذ بالله پیامبر خیلی اهل حالا نمازشون رو چطوری میخوندن، یا اینکه توی مجالسی که حالا این از عایشه روایت شده، تو این کتاب تو اون کتابم نوشته بود که نیاوردم، این که حالا از یه مسیری داشتن رد می‌شدن پیامبر با عایشه داشتن رد می‌شدن که مجلس جشن و سرور و عروسی بود و اونجا عایشه به پیامبر میگه که خب اینجا جشن و عروسی، و پیامبر میگن که خب ببخشید من الان دولا میشم، شما برو رو کول من مثلا برو نگاه کن این مجلس رو ببین که مثلا چه خبره. این مثلا این یکی از روایاتی که تو این کتاب گفته شده، یا مثلا توی مجلس عروسی بوده یه عروس خانومی حالا اونجا نشسته بودن و اینها، بعد پیامبر، حالا آقای داماد هنوز نیامده بوده، پیامبر میرن میشینن در کنار عروس خانم. خب این مثلا و اینا اصلا هیچ عیبی نبوده، بحث محرم و نامحرمی نبوده، یعنی شأن پیامبر رو انقدر تو این کتاب پایین آوردن. یا یعنی اینکه در مورد حالا مسئله نماز خوندن پیامبر، اینکه حالا یه سری روایت هم از این عمر که لعنت الله علیه نقش شده، در مورد نحوه نماز خوندن پیامبر که پیامبر با چه وضعی نماز میخوندن، اگه قصدی برگردنشون بوده بدون قصد نماز میخوندن، و از این طیف احادیث و روایات که خیلی زیاد هستش، یا مجالس طرب و مثلا عیش و نوش و اینها پیامبر شرکت میکردن، یعنی اینکه نفرین میکردن پیامبر احالی رو، در صورتی که اینها پیامبر همیشه به عنوان اسوه نیکو در قرآن معرفی شدن. هیچ وقت پیامبر نمیان همچین کاری بکنن که بخوان حالا نفرین رو، حالا البته نفرینی که
حالا نفرین بیجا،
بله بله نفرین بیجا منظور هستش، ایشون بیا نفرین کنن، چون واقعا ما با عقل خودمون هم بخوایم در نظر بگیریم، اصلا واسه یه کسی که در حقیقت الگوی مؤمنین کل جهان معرفی شده، اصلا با عقل ما هم سازگار نیست، چه برسیم که بخواد در مورد پیامبر همچین چیزی باشه. بعد استاد، حالا من روایات خیلی اون چیزا روایات جالبه که خونده بشه، حالا من این کتاب رو در اختیار دوستان قرار میدم از همون اول نگاه کنن و حالا انشالله که
از شما درد نکنه.
البته
سوالی از خانم هست بپرسید.
بفهم، البته من کتاب رو حالا قبلا هم خونده بودم، حالا کامل که نه این بخشیشو، ولی کلا وقتی که این کتاب رو میخونم همش فقط افسوس میخورم، یعنی چرا ما باید واقعا همچین آدمایی بیان انقدر دین و مذهب کل جهانو، یعنی ما به خاطر وجود همچین کتابایی، به خاطر وجود همچین آدمایی، یه دنیایی، یه عالمی از خیلی چیزا محروم شدن، یعنی حتی خداشناسیشون هم نمیدونن، احکامشون رو نمیدونن، حالا احکامی که عمر صادر کرده راجب مسائل مختلف و اینها رو نمیدونیم متاسفانه. یعنی حالا الحمدلله ما واقعا جای شکر داره که ما مذهبمون شیعه هستش، ولی و تو همچین کشوری حالا به دنیا اومدیم، ولی واقعا وقتی میخونم من این چیزا رو فقط افسوس میخورم، اصلا نمیدونم آدم کاری هم از دستش بر نمیاد، ولی واقعا خیلی حیفه، خیلی این همه 90% مسلمین جهان دارن این کتابا رو میخونن و اصلا انقدر اعتقاد دارن به اینا، میگم اصلا بعضی جاها بالاتر از قرآنشون دیگه، یعنی تو ماه رمضان ما که ختم قرآن داریم، ما شیعیان رو ختم صحیح بخاری دارن، ختم صحیح مسلم دارن، نظر میکنن مثلا فلان نظرشون برآورده بشه، مثلا احادیث رو منتشر کنن، مثلا اینجور مسائل. متاسفانه خیلی خوبم کار کردن، خیلی خوبم پول خرج کردن و تو کارشون هم موفق بودن دیگه.
اخیرا یه مستندی برای بچه‌ها دیدم که یادم نیاد راجع به صحیح بخاری بود یا اون یکی صحیح، اسم اون بچه‌ای هم که در اینجا انس میگیره و خودشو مدیون اون نویسنده کتاب حساب میکنم عمره، بعد با مادرش و مثلا اطرافیانش و اینا یه انیمیشنیه درباره اون کتاب و اون فرد خیلی صحبت میکنن، یعنی خیلی کارهای اینجوری قشنگ هم مثلا انجام دادن. حالا ضمن این که سوال اگه دارین از خانم احمدی بپرسیم، من یه سوال بپرسم. اولش ایشون فرمودن که نویسنده این 6 کتاب در واقع ایرانی بودن، حالا ایران زمان قدیم که وسیع تر بوده، برای گفتن متاسفانه. حالا سوال هم اینه که چرا متاسفانه؟
خب همه کشور ما خارج شدیم، ما ایرانی هم دیگه
بنا استاد این که قبلا ایران هم که مردم هم هستن،
بله
بعد حالا بر میگرد زمان ها تشعیه که خود فرما میشه اکثری از میشن در ایران از زمان آلوهویه اتفاق افتاده، درسته؟ تبدیقات آردار سفر
بالاخره تلاش های حاکمان
خدا پدرشو بیاموزن یه دیگه یه باب رو حالا کار به نوعی رفتارش نداره، گسترش بدیم. استاد، دینی که خدا رو زمین میگذاره در تمام چیزهایی که خدا میآفرینه تمامش عقل هست، تمامش واقع بینی هست، تمامش عینیت هست. من یه چیزی رو که میخوام مثلا بررسی بکنم، مثلا فرض بفهمید، میخوام اطلاعاتی ندارم نسبت به قوانین، وقتی یه چیز عنوان میشه اول اون ذهن خودم اینو بررسیش میکنم، خب مثلا این از مثلا سیریس داده شده، این شیشه پایه سیریس فرض بفهم، خب بعد دین میاد در برای توضیح میده یعنی این مثلا این چکلی شده، ولی کلیت عنوان کنه، من که میدونم مثلا این واقعیتش چی هست، مثلا بیراهه میذارم، یعنی مثلا اهل تصنن که همچه اتفاقاتی بیان میکنن و اعتقاد دارن، از اونه که مثلا حتی درش اندیشه نمی کنن که من اصلا درست هست نیست، فقط صرف این تقلید بیمورد هست. حالا فرض و فهمی که مثلا درباره قوانینی که حالا تشیع اعتقاد داره، من نمیدونم تشیع تصنن مسیح، حالا هر کدومشون هست، این درستی عملکرد و ملاک اون آدم اول بررسی میکنه، مثل مثلا یار پیغمبر فارسی با دین های متعدد رو بررسی میکنه، آخرش میرسه به اونجایی که باید باشه. یه همچی اعتقادی در یک فردی که عقلش داره رشد کامل شده میتونه اتفاق بیفته، ولی متاسفانه اکثریت که خواهم فهمیدن این مثلا رعایت نمیکنن. فقط حالا تو محل کارمون یه آقای هستن تصنن شافعی هستن بسر خوبی هستن، حالا قرآن هم حافظ و فنا، ایشون به این نتیجه رسیده که اهل تصنن خیلی از چیزایی که میگن چرت و پرت میگن، خیلی از قوانینی که گذاشتن برای خودشون رو قوانین بی خودی هست، حالا سر تعصبات و اینا نمیخواد ترک بکنه، من تا چندین بار برای آنوان کرده که مثلا یه چیز پرت و پلا میگن، بعد مراجعه کرده به کتابای اهل تشیع به کتاب هایی که مادرین مطالب کنیم و داره صرف های مونه ها مرزه میکنیم. در جواب های تحکیم فهمش شما اینو خونه کردم.
اصل فهمش شما درسته، منتها یه جاییش قابل توجه و اون اینه. اصل فهمش ایشون رو من تکرار میکنم برای بزرگواران که بخیر نشیندن کامل، فهمشون که اگر افراد عقلشون رو به کار برن، اون نور عقلی که خدا بهشون داده، خب میفهمن که بعضی از اینا مثل جسمانی بودن خدا و مکان داشتن خدا و امثال این حرف و غلطه، باطله و اینها با عقلشون به این مطالب توجه نمیکنن. اصلا این صحبت درسته، یه تکمله داره، یعنی یه توجه میخواد که اگر این حرف رو ما بخوایم کامل بگیم، باید بگیم در حیطه‌ای که عقل توان تشخیص داره، چون بعضی از مطالب هست که الان همون رو اگه به شیعه هم بگی، نه که بگی این با عقل سازگار نیست، اصلا عقل توان تشخیص نداره در اون حیطه، بنابراین اونجا با عقل به یک نبی، به یک حجت خدا، به یک منبعی عقل ارجاع میده، اونجا شما سخن او رو میپذیری. برای اینو باید توجه داشته باشید که همه حیطه ها حیطه تشخیص عقل نیست. مثلا شما اصل معاد رو با عقل میتونی اثبات کنی، ولی بقیه معاد رو نمیتونی با عقل اثبات کنی. چجوری میخوای عقلا بگی صراط هست، میزان هست؟ چجوری میخوای بگی اینا عقلی، اینا نقلیه؟ عقل میتونه بگه که اگر چیزی به نام معاد نباشه، بالاخره با عدالت خدای متعالی که ما میشناسیم سازگار نیست، اما جزئیات چون نمیتونه بگه. سوال از خانم احمدی اگه هست بفرمایید.
یه سوالی من به ذهنم رسید با توجه به اینکه مرحوم دومی گفت پس اونا کتاب الله، این فعالیت های حدیثی و اهل سنت اصلا چطوری توجیه پیدا میکنه؟
بله بفرم.
ببینید اینا در زمان حالا چه ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه و کلا خلفایی که بودن، اینا چرا اومدن این کارو کردن و در حقیقت به یه عده پول دادن تا احادیث و روایت جعلی از خودشون بسازن؟ به خاطر اینکه خودشون بر همون شیوه بودن، یعنی مثلا معاویه که یه آدمی فاسدی بود، و قسم خورده بود که نام پیامبر رو محو بکنه. اینا خودشون حالا اهل فسق و فجور بودن، اهل لهو و لعب دنیا بودن، اهل همه این مواردی که این افتراهایی که به پیامبر زدن، اهل همه این مسائل بودن. به خاطر همین اومدن گفتن خب ما به خاطر اینکه یه در حقیقت شکل مقدسی به این کارهای خودمون بدیم، بیایم اینا رو نسبت بدیم به پیامبر. وقتی که ما بگیم پیامبر هم این کارا رو میکرده، خب خیلی راحت مردم هم از ما میپذیرن و در حقیقت ما میتونیم به اون خواسته خودمون برسیم. حالا یکی از علتهای اصلیش فکر میکنم همین.
من میخوام بگم با نظری که سردم دارش مرایم درده این فعالیت ها نمیخونه. خب کتاب خودم رو کافیست بگیر، بس چرا دیگه
خب میخواستن وجهه پیامبر رو خراب بکنن. یعنی میخواستن اون در حقیقت وجهه پیامبر و اهل بیت و حضرت علی علیه السلام رو، بخواد اینکه پیامبر چندین جا راجع به ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام صحبت کرده بودن و اصلا قبل از همون واقعه قدیر پیامبر تو خیلی جاها فرموده بودن راجع به فضایل آقا امیرالمومنین. خب اومدن وجهه اینا رو با این احادیث خراب کردن دیگه. یعنی اصلا وجهه پیامبر رو خراب کردن، دروغایی که بستن به پیامبر.
بلند بشه که بگیم
خیلی از کتاباشون هست یه سری مطالبی داره که بعد از کتاباشون خودزنی دارم میکنه. بعد از یه طرفی هم واسه این که بخوام از حضرت دوم بگیشن بلا مجبورم باشه. طبیعتا پیامبر خیلی از کارهای حکیمانه داشتن، صد درصد این قابل قیاس نیستن. مجبورم اینجوری برم پایین که یعنی بیارم بالا. یعنی
فهمش ایشون هم شباهتی به فهمش سرکا خانم داره، یعنی این کار رو کردند که مثلا بتوانند حالا که خلفا نمتنادن بالا، لااقل ذوات مقدسه رو پایین بیارن. من از یه این فهمایشتون رو من رد نمی کنم، متعاق یه جور دیگه هستن، یه دریچه دیگه ای وارد میشن.
بسید یه مطلب هم ببخشید میانه کلامتون. اینا کار رو به یه جایی رسوندن که اومدن اصلا حالا پیامبر رو که خیلی آوردن پایین، اومدن عمر رو خیلی بردنش بالا، یعنی حتی خیلی بالاتر از پیامبر. و حالا یه کتابی دارن اینا به اسم موافقات عمر. حالا تو این کتاب یه مسئله که نوشته این که حالا یکی از چیزایی که توش زده این که خداوند وقتی که میخواستن آیات قرآن رو بر پیامبر نازل بکنن، اول با این آقای عمر مشورت میکردن خداوند که آقای عمر آیا صلاح میدونی من اینو به پیامبر در حقیقت نازل کنم یا به شما. بعد مثلا بعد آقای عمر وقتی که تاییدیه میدادن که نه به پیامبر نازل کنین، خداوند تازه این آیات رو نازل میکنم بر قلب مبارک پیامبر. این یعنی در این حد وقاحت رو بردن بالا.
یه فایل صوتی تصویری هم داره دیگه، یه یکی پیروان سقیفه زنی میزنی شبکه ولایت از آقای قزوینی این سوال رو میپرسه. یعنی میگه آقا وقتی ما در کتاب هامون داریم و بزرگانمون گفتیم که خدا با عمر مشورت میکرده، مثلا چه و چه داره در واقع به عنوان یه استناد روایی صحبت میکنه.
حدیث قصاص موقعی که ما میخونیم تو کتابمون که هیچ آیه ای بدون اجازه حضرت عمر بر رسول گرامی نازل نشد و خداوند از خود حضرت عمر کسب دستور میکرده و تمام آیات را با اجازه حضرت عمر نازل میکرده. و اینجا که حضرت رسول گرامی،
اینو جدی میگی آیه فاروق؟
رسول گرامی حضرت عمر را در جیش سپاهه در جیش
نه این که میگی هیچ آیه بدون اذن خلیفه دوم نبوده.
حضرت عمر هم پی بود که شاید مریضی بر حضرت رسول مستولی شده و حضرت رسول را دوچار
آیه فاروق
کرده و به همین خاطر هم سر بازدگوی هر نفتی هست به حضرت رسول وارد شده و به همین خاطر هم موقعی که گفت قلم و کاغذ بره گفت حجر رسول الله ان رجل و یحجر. داره ازیان میده. خب علائمش دیگه مثلا
جناب آقای فاروقی، آقای فاروقی، جناب فاروقی،
بله،
میشه من یک سوالی از محضر حضرت عالی داشته باشم؟
بفرمایید.
شما که میفرمایید خدای عالم بدون اجازه عمر آیه‌ای به پیغمبر نازل نمیکرد،
بله،
خب بس بهتر بود که خود عمر پیغمبر باشه نه حضرت رسول اکرم.
خب
اگر اینقدر جایگاهش بالا بوده، یعنی از پیغمبر بالاتر بوده، و خب بهتر بود که پیغمبر بری کنار، خود حضرت عمر بیاد.
چرا اینقدر دیر ایمان آورد آقا؟
بله،
حضرت جبرئیل عجله کرده بود، جدوتر رفته بود به حضرت رسول به نبوت برگزیده بود، بعدم حضرت عمر از تواضع
خیلی متشکرم.
آیات اولیه که نازل شد، خب اون موقع که اهل ایمان نبودن خلیفه دوم، پیغمبر از کی اجازه می گرفت؟ من فکر کنم اینا رو بیشتر شوخی خواستن بکنن.
نمیدونم. نه.
تاریخ دچار اشتباه شده.
من نمیدونم واقعا، شما شوخی کردی. من فکر کنم این مباحث دیگه مبنای علمی نداشته باشه و گویا حضرت علی شوخی میکنه.
شما با میکنی. علما و اندیشمندان همون تایبات تشریف ببرید آقای فاروقی.
ما تو کتابمون نوشتن که آیات با اجازه حضرت عمر نازل میشه. شما به این شک دارین مگه؟
من فکر کنم این اصلا حرف خوبی نباشه شما بزنید.
بله.
حتی اگرم باشه در کتب شما این بسیار حرف بدی است. حالا اگه شما اگه میخواید، اگه دوست دارید، پس ما رو این مباحث شما یه سوژه‌ای مطرح بکنیم و بیایم نقد بکنیم، ولی فکر کنم علمای شما این حرفا رو خیلی قبول نداشته باشن. البته
فرمایش جناب آقای فاروقی به جو که قرن 21 بیشتر شدید.
آره، البته سنن روی مسئله تدبر نکردن و این روش
هیچ فکر اندیشه. حالا عرض من اینه که آره ببینید، مگه بقیه چیزاشون به بقیه کاراشون میخوره؟
ولی فکر کنم اینجا یه قسمتیه که خیلی خوب میشه انداختشون توه.
بله بله، من حال اینو ازش عبور نکردم، ولی میگم ببین، خب مثلا میگن که همین بحث جانشینی، همین بحث جانشینی، بالاخره پیغمبر تعیین باید بکنه یا نکنه؟ اگه باید تعیین بکنه چرا نکرد؟ اگر نباید تعیین بکنه چرا ابوبکر کرد؟ بعد اگر اون تعیین شورایی باید باشه چرا در زمان عمر شورایی نبود؟ اگر نه عثمان به نفر بعدی چرا با مراجعه مردم بود؟ ببین، یعنی همه جا این فرازنشی بود داریم، یه جا دو جا نیست. ولی این سوال خوبیه به نظرم، بزرگواران اگر این سوالی خود تأمل کنن نکته های جالب دیگه ای هم به دست میاد. حالا به قول ایشون یا به یه معنایی اونها رو در گوشه رین قرار دادنه. آقا اگه اسمانا کتاب الله، خب شما روایتون رو زید کنار، بچه اینقدر روایت تمرکز میکنید، اونم روایت جعلی. اگر نه اسمانا کتاب الله نیست و روایات ارزش داره، خب سخن امیرالمومنین هم ارزش داره دیگه، لااقل به عنوان یه صحابی ابو موسی اشعری چه کوفتی بوده که اینقدر ازش نقل میکنید بعد از امیرالمومنین نقل نکنید؟ عایشه چی بوده که ازش این همه نقل بکنید از حضرت زهرا نقل نکنید؟ خب از حضرت زهرا نقل کن. چرا از امام حسن امام حسین نقل نداری؟ از عبدالله ابن عمر داری، از امام حسن امام حسین چرا نداری؟ یعنی اینو هر دوورش رو آدم میتونه در واقع بهشون متذکر بشه. حالا اگه سلام دین خود شما که سوال طرح کردی، یک گزارشی جلسه بعد داره یه تحقیقی ارائه بدین، ببینین آیا راجع به این پاسخهای مشخص و روشنی دادن، یا حتی اگه خواستین زنگ بزنین به یه سنی چیزی ازش بپرسین.
حالا استاد جالب این است که در طول تاریخ این برخوردها بوده، این بسیار محکوم شدن، ولی با این حال بازم به اجازات خوش ممنون.
بله، اونا که احتجاجات در واقع اصلا اجازه نفس کشتن بهشون نمیده، ولی اونا با هوچیگری و انفجار و قتل و با این چیزا کارشون رو فعلا پیش میبرن.
استاد البته اینا اصلا اجازه نمیدن به حالا همون پیروانشون که به اصلا وارد دقیقاً کتابای اهل تشیع بشن، اصلا واسه شون خیلی این مسئله رو بولدش کردن که اگر مثلا وارد این کتاب بخونی شما مرتد میشی، اصلا اجازه بشون، یعنی چیزایی تو ذهنشون ساختن که اصلا ولی اگر مثلا بیان بخونن، حالا خیلیشون دستیابی پیدا بکنن به منابع شیعه و بخونن، شاید حالا با عقل که خداوند حالا بهشون داده، نوری که خداوند در دلشون میندازه، بتونن واقعا هدایت بشن، ولی اصلا اجازه بهشون نمیدن که بخوان این کارو بکنن.
درست این حرفم هست. بله،
از تو همین کتاب صحیح بخاری کسی تا حالا اومده باطل بودن عقیده خودشون رو بتونه ثابت کنه؟
از ایشون پرسیم. میگن خود این کتاب میشود ابطال کرد عقاید پیروان صحیفه رو یا کرده
اند؟ من خب همشو که نخوندم، اونم نمیدونم، ولی خب توش یه جاهای زد و نقیز هم داره، خیلی کتابشون زد و نقیز هم داره.
عقاید شیعه رو از کتب خودشون اثبات میکنیم؟ کتب خودشون یعنی همین بخاری، یعنی همین مسلم، یعنی از همین کتاب ها شما میتوانی استدلال های شیعی رو اثبات کنی و علمای شیعه همین کارا رو کردن دیگه. مرحوم میر حامد حسین همین کارا رو کرده که همه کتابش از منابع پیروان سقیفه است، از همونا اثبات کرده. نه، مرحوم میر حامد حسین کتاب ابقات الانبار.
استاد
بله بفرمایید.
بنده از آیات قرآن هم هست که خود اهل تسنن روش تکیه کردن و حالا خیلی حضوریده اگر ولی در آیت آیه از سوره رعد که آخر آیه میفرماید انت منزه ملک العالمین ها نور، من هم اتفاقا چند وقت پیش نگاه کردم
آیه هفته فکر کنم از سوره رعد،
آیه هفت که می فرماید تو پیامبر می فرماید تو بودن که تو این دهنده ای و علی علیه السلام هادی و هدایتگر امت. اینو دو تا از بزرگان اهل سنت روش حدیثش رو آورده بودم و همین رو ترجمه تایید کرده بودم. منظورم این که خیلی از این کتاب هست تو به طور اهل سنت که من الان مجرده ندارم و این آیات زیادی رو که به اهل بیت منصوب میشه ترجمه کردم و چونم به این
ندارم. بله،
ولی نمیخوام.
کتاب علیون فی القرآن اثر آقای سید صادق شیرازی دو جلدی، تمام روایاتش از کتب اهل سنت، حدود 700 آیه از قرآن رو با روایات اهل سنت در فضائل امیرالمومنین و مقامات امیرالمومنین میگه. یه دونه آیه شما در فضائل عمر پیدا نمیکنید، در منابع خودشون. با همین، البته همین سیری در صحیحین هم به این مطلب اشاره داره، این نویسندش شیعیه، از علمای شیعیه، ولی شما با همین دوتا صحاح اصلیشون، صحیح اصلی که بخاری و مسلمه، شما تمام اعتقادات مبنای شیعه رو میتونی اثبات کنی و تمام اعتقادات مبنایی پیروان صحیفه رو میتونی رد کنی از خود همینا با وجود کذبی که توش داره. منتها بالاخره وقتی یه نفری میخواد یه جنسی بفروشه، یه جاهایشو باید شبیه جنس واقعی قرار بده که معلوم نشه تقلبیه. ما از همون قسمت های این کتاب ها استفاده میکنیم که تقلبی بودن اصلش رو اثبات کنیم. و این کتاب های مرحوم میر حامد حسین واقعا در این زمینه قوغاست دیگه. پی دی افش، ترجمهش هم هست دیگه، چون انتشارات نبه الحمدلله اکثر کتابایی که چاپ میکنه پی دی افشو خیلی تر و تمیز تو سایتش هم میذاره و ترجمه ابقات رو همه رو انتشارات نبه چاپ کرده، پی دی افش هم فکر کنم همش باشه توی سایتش. حالا من هر کدومش خواستم پیدا کردم، حالا دوتاش نباشه نمیدونم. مراجعه بفرمایید، بعد نگاه میکنم همه رو همینجوری سند داده، اکثرا از همین سه ها و اونجاهایی هم که از صحیح بخاریه به همین ترتیب. در ماجرای شهادت از زهرا با تمام دقتی که بخاری و مسلم کردند که چیزی درس پیدا نکنه، شما از همین صحیح بخاری و صحیح مسلم حرف در میاری، یعنی چیزایی که اونا رد میکنن. مثل چی؟ مثل نماز خواندن امیرالمومنین علیه السلام بر از زهرا. چندی قبل کلیپی منتشر شد در نماز جمعه پیروان سقیفه، گفتش آقا حضرت علی علیه السلام خواهش کردن، گفتن جناب ابوبکر شما بیا نماز بخوان بر بدن پیغمبر، شما جانشین پیغمبری. خب الان برای شما عرض کنم روایت از همین ملعونه شتر سوار. روایت در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 همین صحیح بخاری. عن عایشه لعنت الله علیها، ببخشید امروز روزایی که چشم من خود ضعیف تره. ان فاطمه بنت النبی تازه صلی الله علیه و سلم بنویسه ارسلت الی ابی بکر تسأله میراثها، یه نفر فرستاد پلا ابو بکر میراث من رو بده. من رسول الله صلی الله علیه و سلم و آله و سلم مما افا الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبره. فقال ابو بکر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم و آله و سلم قال لا نورس ما ترکناه صدقه. او بگو ما هرچی به ارث چیزی به ارث نمیذاریم، هرچی هم ما بونه صدقه است. فعبا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا، ابوبکر به فاطمه هیچ چیز بر نگرد. فوجدت فاطمه الی ابیبکر فی ذالک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. فاطمه سلام الله علیها بر ابوبکر به اصطلاح خشم گرفت، ناراحتی گرفت، روی برگردوند و تا زمان مرگش با او هیچ صحبتی نکرد. فلما ما توفیت دفنها زوجها علیون علی ابن ابی طالب لیلن ولم یعذن بها ابابکر و صلا علیها. ابوبکر خبر نکرد، نیمه شب فاطمه رو دفن کرد، خودش هم بر فاطمه نماز خواند. از همین صحیح بخاری استخراج می شود غضب فاطمه زهرا بر ابوبکر. بعد دیگه اینو میذاری کنار اون روایت که من آزاها فقط آزانی، من آزانی فقط آزا آز الله. بعد اینو میذاری در کنار این آیه که کسانی که یعذون الله و رسوله، کسانی که خدا رو و پیغمبرش رو آزار بدن، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. این ستا رو که میذاری کنار هم که به عبارتی ستاش در دوتا صحیح هست،
لعنت بر
ابوبکر. بعد میشود بر کسی که خدا به صراحت لعنش کرده است در قرآن اقتدا کرد؟ حالا سنیت در دیوار بر بالا پس رو نمیتونه جواب بده که به هم سادگی تو همین موضوع از زهرا سلام الله علیها. یا حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه ماتمیتتا جاهلیه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، با همین روایت پاسخ میده دیگه. میگه فاطمه زهرایی که تا آخر عمرش به گواهی پیروان سقیفه به ابوبکر نه اقتدا میکند نه توجه میکند نه خوشنود است از اونها، با اونها در غضبه، با اونها در خشمه. امام زمان فاطمه کیست؟
اونا مگه از فاطمه
هم
قبول دارن که حالا
دنبال امام زمان رو حضرت زهرا رو که نمیتونن جهنمی بنامند و نمینامند، قبول دارن طهارت فاطمه زهرا رو. خب بعد شما میگی حضرت زهرای پیغمبر جهنمیه، میگن نه. بعد میگی لم یعرف امام زمان هی ماتمی تتن جاهلیه، اونم که قبول دارن.
میشناخت
یا نمیشناخت؟ اگر میشناخت چطور بر امام زمان خودش غضب کرده؟ پس او رو امام زمانش نمیداند. اگر او رو امام زمانش نمیداند، فاطمه بهشتی امام زمانش کیست؟ این اصطلاح محمد علامه امینی بوده از کتاب خودش. یعنی آقای مهندس پشت شیعه به کوه بنده. و یکی از آزمون‌های کنونی این بچه‌شیا همینه که قیمت‌ها بالا و پایین بشه، سیاست عقب و جلو بشه، دو تا ملبس به لباس روحانیت خطا بکنن، اینا بگن شیعه مشکل داره، دست تشیع و اعتقاداتشون برده. این آزمونه. لتو قربلان نه قربلتن، هیچ فکر نکنید ولتون میکنیم، دونه دونه تون رو غربال میکنیم. اگه 10 تا خردمند باشه 9 تاشون فرو میریزن. اگه بخواد معنی این روایت باشه، لتو غربلون نه غربلته. اینجوری نیست که حالا شما دی حاج آقای فلانی، آقای مهندس فلانی، سرکار خانم فلانی، اینجوری نیست. خوش به حال اونایی که محاسنشون و گیسفانشون در خانه اهل بیت سفید شد و با اعتقاد از دنیا رفتن، با اعتقاد. ماهایی که زنده ایم تا لحظه مرگمون نمیدونیم که ما سعید خواهیم مرد یا شقی، نمیدونیم. کی میدونه؟ هیچ کس. بله در علم خدا هست ولی ما نمیدونیم. مگه بعضی از اینایی که شقی مردن، دست از ولایت و دامن امام زمان برداشتن، اینا همهشون از اول مشروب خور بودن؟ ابو موسی اشعری به عبادت مشهوره، همین ملعون، این ملعون خبیث نامرده. به اینا نیست. هر کسی رو در یک موضوعی، اتفاقا گاهی موضوعی که حساس آدم روش، اتفاقا موضوعی که آدم روش حساسه. بعضی از اینایی که میگن ما به داشتن یک همسر خوب و یک همنشین همصحبت خوب خیلی در طول زندگی حساس بودیم، از همین طریق آزمون میشه. بعضی هایی که تو بحث‌های مالی خیلی حساسن، در همین مسیر آزمون میشه. بعضی هایی که نسبت به خواهرزاده و برادرزاده‌شون یه غیرتی دارن و حساسیت، تو همین جهت آزمون میشه. بعضی که حساسیتشون به مدرک، خیلی مدرک براشون مهمه، تو این زمینه آزمون میشه. دیگه وای به حال کسی که بیمه براش مهم باشه، نمیدونم دفترچه تامین اجتماعی براش اولویت داشته، او که دیگه خب. اگه بقیه حرفمون شوخی بود، این جملهم جدیه. هیچ به خودتون و به خودم مطمئن نباشه. هیچ هیچ به ادعا، به پامنبری، به سایت، به شبکه، به ماهواره، به این چیزا نیست. سقوط آنی سقوط، یک لحظه سقوط.
مثل بردیا بود دیگه، رو سرس پیش بردیا بود، یهودیه
برسیسای آب یک لحظه است. ببینین این ماجرا رو یه بار توی یه جلسه نقل کردم، الان بگم انشاءالله خانم کاظل یادشونه. اگه اینقدر سفر خوش نگذشته باشه که همه چی یادشون رفته باشه، این نقل ظاهرن از مرحوم آیت الله عظمی گلپایگانیه که در دوره ای از حیاتشون یکی از دوستانشون ایشون رو خبر میکنه، میگه برید به اسد محمد رضا بگید بیاد. حاج علی اگه اینو نشنیدی جز همون کلمه جدیه حساب کن. میاد و میبینه بله دوستش در بستر مرگ. میگه اسد محمد رضا آیا ما هر دو با هم طلبه نشدیم؟ میگه بله. میگه آیا با هم هم مباحثه نبودیم؟ میگه بله. میگه گاهی تو در بعضی از درس‌ها و بحث‌ها سوال برات پیش نمیومد از من میپرسیدی؟ میگه بله. میگه الان تو یک مرجع تقلید، مورد رجوع مردمی. من یه طلبه ساده توی خونه مخروبه افتاده، الان که دارم از دنیا میرم به عدالت خدا شک کردم. میگه از دنیا میرم. همدرسی آقای گلپایگانی طلبه آخون از دنیا میره، به تعبیر ما اصول دینش میشه چهار تا: توحید، نبوت، امامت، معاد. خدا را عادل نمیدن. وقت این عالمی که اسد محمدرضای گلپایگانی سوالاتشو ازش میپرسه، پاش محکمتر در دین بوده، آگاهتر بوده، عالمتر بوده یا سید محمد خردمند؟ وقت این سید محمد خردمند میگه ما جلسه پرسشو پاسخ میذاریم، شما از اصول اعتقادات بپرسین جواب میدیم، مطالعه نکرده از قبل، به خودش اتکا میکنه. من جواب میدم، من سوال. این لب پرتگاه اگه تا الان دعوا نیفتاده باشه، او که تا اون لحظه دینشو نگه داشت میگه من شک در عدالت خدا کردم، بعد حالا من به قول معروف مای پاپاسی بی هیچ دارایی ما به چی ما مینازیم؟ لحظه آخر عمر الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. و این استغاثه میخواد به درگاه خدا، اول اکبر در خودش دعا کنه. حدیث خانم بگه خدایا من نمیدونم این عاقبت به خیری که اینا میگن خیلی مهمه چیه، ولی از همین الان میگم خدا عاقبت منو به خیر کن. نرگس خانم بگه خدایا چی میگن اینا، میگن عاقبتت به خیر بشه، اصلا عاقبتو نمیدونیم ما، شاید مثلا چه جوری مینویسن، ولی خدایا هر چی اینا میگن، همین که میگن میگفتن عاقبت همه ما رو ختم به خیر. عاقبت ختم به خیر نه به این معنا که من در جمع بمیرم، وقتی خواستم بمیرم یه دستم رو دست رو شانه این فرزندم باشه، یه دستم رو شانه همسرم باشه، نه بابا، عاقبت به خیر به اینا نیست. عاقبت به خیری به این است که در خانه امام زمان بمیری، جای دیگه نرفته باشی. اون شعر شاعر معاصر رو الان جا داره یکی بخونه. کی میخونه؟ اولشو بگم دیگه، اگه هیچکی نخونه نخی. زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علیست. اینایی که بقیه میگن زندگیه، بی خودی میگن، شوخی میکنن. نه زندگی به خونه است، نه به اعتبار اجتماعی، نه به قد، نه به خاندان، نه به تعداد فرزندان، نه به جد و آباد، نه به آرامگاه خانوادگی، نه به مرید، نه به ثروت، نه به موی سر، نه به محاسن، نه به زیبایی. زندگی اینها نیست، به عکس و به تشییع جمعیت. و یه بار براتون گفتم خواننده هر رو گفتن از کجا تا کجا تشییع جنازش بود، خواننده بود. حالا انشالله هر کی شیعه است دستگیری کنن امیرمون ازش، من میخوام به این چیزا نیست. یه نفر منی دوتا حمال میبرن دفنش بکن. لحظه مرگ هر جوری باشد، به هر شکلی، به هر ترتیبی، با هر وضعی، مرگ انتقال رفتنه. همه خبرها اون وره، این وره خبری نیست. و بله یه بزرگسالی میگه دیگه مادر من میخوام برم، میگه خب کجا میخوای بری؟ حالا اینجا هستیم با هم دیگه، می اونجا تک تنها میخوای چیکار کنی؟ ولی واقعیت این که اینور که خبری نیست که اونور خبر هاست. ولی اگر یک ساعت به ما بیشتر زمان بدن و در اون یک ساعت بتونیم قدمی در راه تقرب امام زمان برداریم و ارزش اون رو باید موند. ولی اگه بخواد به مرور فیلم های سینمایی و برنامه های امشب سینما های تهران بگذره پوچ. پرتقال برای تعارف کردم بخور جون بگیری برای امام زمان خدمت کنی. پرتقال رو برای خود پرتقال نمیخورن که، پرتقال که برای خود پرتقال نمیخورن که. عالی که فدای دانی نمیشود. من ارزشم بالاتری این پرتقال، عمر من ارزشش بالاتری این پرتقال، ثانیه ثانیه عمر من در مقابل ده ها تن پرتقال، عمر انسان در مقابل پرتقال است. راجب چی حرف میزنی؟ من پرتقال که به خاطر خودش نباید بخورم، پرتقال باید بخورم برای که جون بگیرم اینو خرج صاحب زمان کنم، پرتقال باید بخورم برای سلامتیم اگر مریض شدم پرتقال و لیمون شیرین بخورم جون بگیرم حال داشته باشم خدمت کنم کار کنم بودو هم همچی. بعضی هم که خب حالا پرتقال بیاریم بخوریم، انگار پرتقال هدف زندگیه. اینا هیچ مغایرتی با محبت ورزی های خانوادگی نداره، ولی مثلا طرف اینکه بچه ها همه جمعشین یه هفته پیش همه تو گروهشون میزنن جمعشین، چی شده؟ میخوام یه مثلا جعبه انجیر بیارم. خب جعبه انجیر رو بردی، خب بعدش خب میخوریم دیگه، خب بعد بخوریم چیکار کنه؟ نه و بعدش چی؟ بقیهش رو تعریف کن. الان انجیره بخوریم که چی بشه؟ سیبه رو بخوریم که چی بشه؟ حالا اینو ما داریم راجع به دو تا خوردنی مثال میزنیم، انشالله فهم عمومی مخاطبان ما این نیست که بابا اصلا دیگه پس چی اصلا ما لبخند نزنیم. لااقل فهم مخاطبان ما این نیست که معلوم حرف ما چیه. وقت پرتقال از نباتاته، مقامش از احجار بالاتره یا نه؟ بعد طرف زمین خورده یه تیکه سنگ مذاب شده است که گذاشتن صفر شده. بهش چی میگن وقت به اون سنگ مذاب شده صفر شده؟ مثلا بهش میگن طلا. نباتات دیگه از جمادی مرده و نامی شده اون شاعر. بعدم میگه من از نباتات و گیاهان مردم یه مرحله اومدم بالاتر. حالا او از احجار و نباتات و اینا رسیده به درجه انسانیت خودش میدونه، اما ما که میفهمیم که این نباتاته اون احجاره. بعد طرف با خواهرش دعوا داره سر این ساختمون که هیچی توش نباتات نداره، گیاه نه، همش ساختمونه، سیمه و آجره و آهن. سر این آهنه دیدی بعضی ممکنه حالا باشه بعضی مثلا خانوما بگن که ما این کارو میکنیم تا مثلا خونه به اسممون بکنین، مثلا حالا اونا که خیلی دوست دارن خونه به اسمشون باشه. بعد اون موضوعی که میگن موضوع عاطفی انسانیه، بعد با چی معامله میکنه؟ با یه ساختمون، با چهار تا آجر. لدو للموت و ابنو للخرابی. ترجمه فهموش امیرمون از سلام.
برای مردن
نه
ازای برای مردن بسازی برای خراب شد.
آفری خدا پدر مادر تو بلد نگر داره. الان خانم توکلیان سرچ میکنه خطبه و حکمت و ایناش هم میگه شماره چند. لدو للموت بزایید برای مردن و ابنو للخرابی، بسازید برای خراب شدن. اصلا یعنی چی آقا سید تاها؟ حکمت 127 درست خوندیم دیگه؟ بله؟ نمیگه خوب ساختی 15 سال گذشت، خوب دیگه حالا داره میشه کم کم خونه کلنگی، حالا به فکر باش ببین اینا ماندگار نیست تا خراب میشه. میگه اصلا بساز برای خراب شدن، یعنی او اولی که بخواه آجر بذاری بدون که حالا چجوری دل میبندی به این میاد چنده بودی؟ یادت نبود الان حضور زن نشتی؟ عجیبه. یا امیرضا هم خوشش خوبه هم قبلا من شنیده لدو للموت، مثل بچه که به دنیا میاد خدای نکرده حالا نه به عنوان یه پدر و مادر، ولی تو دلت میشنوی بچه به دنیا بگو انا لله و انا الیه راجعون. و ابنو للخراب، اونایی که پدر مادر نشدین گاهی اوقات دلتون نمیاد پولاتون رو خرج کنه، درست میگم آقا؟ میگی ده تومن هم ده تومن نگر داری، ولی اونایی که پدر مادر شده باشن میگه اصلا میرم سر کار ولی اینکه خرج کنم برای بچه هم. بچه ها تعجب میکنم مثلا بابا زحمت کشیده زحمت کشیده مثلا یه کیسه حسابی خریده و ورده که همه با هم بخورن، بابا خود تنهایی میخوردی؟ نه ای اصلا رفته سر کار برای اینکه بیاد خوردن تو رو ببینه، همچی کیف میکنه اینه نارنگی پنجم هم میخوری به کسی کاری نداری. البته گاهی آشغالاش میمونه، از اینجا ما میفهمیم چند تا بوده، کیف میکنه اصلا داره میره برای اینکه بیاره تو استفاده کنه، این لذت داره براش. میگه همون گام اولی که وقت میداری که بری بگی بسازیم ببینیم چجوری میشه، در حال خراب کنن ها، اتفاق خودت هم نیستی. بعضی ها آرزو میکنن که خونه خودشون تشکیل بشن، زمین و زمون به هم میخوره، میگن نه این باید همون جایی که مرده همونجا تشکیل شه، حتی نمیذاره یه سر خونت بزنی. یه کار بامزه است، بعضی ها میگن بذار بیاد از خونش تشکیل بشه. بابا این اصلا بنده خدا نمیفهمه اینجا خونش یا بیمارستان یا خیابونه، براش فرقی نمیکنه، اصلا حالیش نمیشه، این توی یه وضع دیگه است. جان
دومش
و ابنو للخرابی
میشه یک کم این توضیح بدین یعنی چی؟ نه پنجامه
حیات پرسد. بله
و ابنو للخرابی یعنی چی؟
ببین ترجمهش که میشه بساز برای خراب شدن. ادبیات روانش این بود که گاهی اوقات شما میگی که من اینجا رو میسازم، اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم، یه نوع دلبستگی پیدا میکنیم. جلسه بعد زندگی با امام حسن علیه السلام جلسه 244 فکر کنم یا 43 اینو قرار از روایت امیرالمومنین خود توضیح بدیم، اگه دوست داشتیم بعدن رو بشنویم که امیرالمومنین علیه السلام نشانه های آخر الزمان میفهمن که ساختموناشون محکم میسازن. ما اونجا میخوایم این سوالو بپرسیم تو اون جلسه که آقا مگه پیغمبر نفهمودن هر کار میکنی محکم انجام بده؟ پس چجوری امیرالمومنین میگن کنار همه مشکلات دیگر آخر الزمان که ربا هست بی حیایه یه ساختمانشون هم محکم میسازن؟ اونجا اینو مبسوط از اون منظر میگیم، ولی الان حرفمون اینه، میگیم معناش اینه که یه موقع تو ساختمانو میسازی و این ساختمان برای تو یک هویت مستقل، یک وجود مستقل، یک تکیه‌گاه، یک چیز ارزشمند، یک چیز امیدآفرین. یه موقع تو میگی این ساختمان با این فوتفوتکایی که با مایه صابون درست میکنی فرقی نمیکنه، اینو فوت میکنی که بترکه. اونم میسازی که خراب بشه. باورت به این ساختمانه با بوتون آرمه و فلان بعد مثل این باشه، تو محکم بساز. اما چجوری اونو فوت میکنی؟ تو فوت میکنی که این بتره که ببینی ترکیدنشو، اینقدر بهش دل ببن. خونه رو رفتی دیدی، خونه خوب ببین، تمیز باشه، لوله کشید ببین، نمیگه زندگی نکن که، ولی میگه گاهی آدم ها یه جوری این خونه رو نگاه میکنن که قراره 2000 سال 3000 سال مثلا اینجا رفت آمد. بابا تمومه دیگه، نمیگه کثیف باشه، تمیز باشه، اما دلت کجا بنده؟ اینقدر بهش اعتبار بخشیدی؟ الان شما حساب بانکی با حساب بانکی و ما فرهنگی ها زمین تاسون فهم کنه، اما یه ها میبینیم من به اون 1000 تومن تو حساب بانکم یه دلی بستم که شما به اون رقم دل نبستی. خلاصه این مثاله رو اگه بخوام خوب تفهیم کنم، میگم خونه رو یه جوری بساز که فود میکنی تو این
حباب
سازا، اینجوری برو بهتره که خونه است دیگه. حالا اینقدر خودتو برش میکشی، میگه روز شهادت هم لوله کشا بیان 1000 تومن بیشتر بهشون میدیم. ها چه خبره؟ بعد وسواسی که گاهی به خرج میدی، به قول مرحوم عزیز ما مادر مادر بزرگم، ایشون میگفته این هرس جوشی که شما سر یه چیزایی بی خودی میخوردین، سر نمازاتون میخوردین، یعنی آدم هرس جوشی که برای دکور خونه و اتاق من و اتاق تو و اسبابازی من و اسبابازی تو و فرض کنیم من با آقا محمد صالح الان سر این چی بود اسبابازی اسمش؟ با این سر این روبیکا با هم دعوامون بشه. آقای مهندس فرجی نگاهی به ما میکنه میگه من فکر این روبیک چیزیه. بابا برای ما دوتا خیلی چیز بودا، ولی علتش این بود که ما هم قد بودیم، هم سن بودیم، هم بینش بودیم. امیرم اونو میگه اینجوری نگاه نکن. وقتی اینجوری اصلا آقای مهندس زندگی یه جور دیگه نوشته میشه. سر دعواها، دعواهای مالی، دعواهای اقتصادی، مال من مال تو ها، اصلا اگه شما این ادبیات رو بتوانی متناسب با سن فرزندان بهش منتقل کنی، الان سر چی داشتین هم دیگر میزدین؟ اون روبی که من از اونجا برداشت گوش اینجا بعد شما دوتا با هم برای چی سر یه موضوعی دعواتون شد؟ اون روز قول داده بود که 1/3 اون 1/5 اون زمین رو به من بده، الان دعوه در آورد. خب اون دعوه در آورده، تو هم باش بحث کردی قبول نکردی، دیگه دعوا نداری دیگه. و ابنول الخرابی یعنی بخر برای روزی که تو نیستی تقسیم میکنن. میگه ازدواج کن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بلند شین تا بهتون بگم که همسران تو به عقد دیگران در آمدن. من خودم با همین دو گوش سنوبری خودم شنیدم، قلب سنوبری بود آره همین دو گوشم شنیدم که میگفت خب مرد دیگه، مرد، حالا من میخوام زندگی کنم. نمیگم حرفش غلطه ها، ولی همونی که 30 سال میگفتی دوستش دارم، 40 سال میگفتی عاشقشم، میگفتی اگه این اگه عشق معنا پیدا کنه در وجود توست همسر عزیزم، الان میگه مرد. خب مرد دیگه، میخوام زندگی کنم. این واقعیت زندگیه. کسی که این جمله رو میگه یه خود شجاعت بیانشو داره، بقیه بیان نمی کنه. مرد خب زندگی کنم. نمیگم همسران به همدیگه ابراز محبت نکنن، ولی لدول الموت و ابنول الخرابی اصلا در فرهنگ شیعه غلطه یه نفر بگه من وفادارم چون همسرم در جوانی از دنیا رفته تا آخر عمرم باید مجرد بمونم. این در فرهنگ شیعه غلطه، ما اصلا اینو دفاع نمی‌کنیم. بگه چون در جوانی جدا شدم دیگه ازدواج چه ازدواج میکنه، حالا به هر دلیل نشو برو ازدواج کن. ما تایید اون تفکر غلط اشتباه رو نمیکنیم، بله بخواهم بگیم دلبستگی ها اینجوری. حالا این آدم زنده با محبتی که 20 ساله گفته من عاشقتم تو تنها عشق منی، دیگه ساختمون که دلبستن نداره دیگه. اینا رو آدم میگه خودش خجالت میکشه، خودش که یعنی ما گوهر انسانیت رو به پای چی میریزیم و ریختیم. و حاج علی اگر کسی بداند گوهر انسانیت رو به تعبیر اهل بیت خودشو بابت یک گناهان کوچیک ریزه میزهی حقیر درگاه خدا و ملائکه نمی کنه. میگه این گوهر انسانیت من یعنی اینقدر ناقابل بود که من به پای یک دیدنی حرام، یک گفتنی حرام، یک شنیدنی حرام بریزم. این گوهر انسانی رو کسی درک کنه. بابا تو با کیلوها پرتقال قابل مقایسه نیستی، خودتو به خاطر یه پرتقال گوشه خیابون سرتو کج میکنی که بهت یه پرتقال بدن؟ برو شأن تو از عجل ازینه. دیدید که آقا شما از یه جایی رد میشین مردم صف وایسن میگن چی میدن؟ مثلا میگن هر کی برسه اونجا فرض کنی یه دونه از این خیارهایی که آقا محسن تعارف کرد بهش تعارف کرد، شما میگه با بیاریم شأن ما عجب با مثلا ماشین چیچی و برو و بیا و کچور و فلان قیمت بیاریم مثلا تو سب اسم خیار میگیریم خودمون سر کوچه باییم مثلا 2 کیلوشو میخریم زیر پشت ماشین. وقت من خودم رو به پای یک عکس، به پای یک فیلم، پای یک جمله، پای یک دکور، اگه همسران با هم دعواشون شد سر یه دونه مبل، خودم بابت اینا حروم میکنم. و اگر یه نفری نگاه کردی دوستش، همکارش، فرزندش، پدرش اینقدر خودشو کوچیک میکنه، مگه تو هم مجبور خودتو کوچیک کنی؟ آقا معتصم دید داداشش خودشو کوچیک میکنه، خواهرش خودشو کوچیک میکنه، خب تو شأن خودتو نگاه کن، با او چی کار داری؟ خدا در تو گوهر انسانیت و عزت نفسی قرار داده که اینجور نباید خودت تو کوچیک بکن. اینم یه درخواست یه خطی شما داشتین، من چند خط بهش اضافه کردم ولی خب حالی هم پیدا شد دیگه. ضمن تشکر از سرکار خانم احمدی که لطف کردن و این بحث رو برای ما طرح کردن. من که فهمون شما رو جلو انداختم این بود که اگه وارد بحثی بشم و نکته‌ای یه وقت در فهمون شما در واقع نقصی ایجاد نشود. انشاءالله خدای متعال همه کسانی که در ایام عزای حضرت زهرا در طول تاریخ قدمی برداشتن امروز شامل شفاعت ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها بگردانند. همونطور که میدانید گرچه در بین برخی از مورخان و عالمان نقل روایت حضرت به شهادت 75 روز اعتبار بیشتری دارد، البته یه متنی بود که من میخواستم امروز صبح ادیت کنم و بفرستم در کانال و در گروه ها بذارم راجع به نقل های مختلف شهادت بی بی، دیال فرصت نکرم، انشاءالله بعد اگه انجام شد. نقل ها متعدده، ماه رجب هم نقل داریم، ولی بین این دو نقل 95 و 75 یه عده‌ای در واقع 75 رو بیشتر معتقدند. ولی حالا به لطف صاحب الزمان در جامعه ما، چون بالاخره باید یکیش انتخاب میشد به دلایل مختلف، حالا 95 روز انتخاب شده و این بزرگداشت از الان به نسبت آغاز شده، ولی اوجش همون 95 روزه. دستگاه حضرت زهرا هم بسیار وسعت داره و میشود بسیار خدمت کرد. کوچکترین کارها تا بزرگترین کارها به قدر اخلاصش در درگاه خدا پذیرفته میشه. آدم بتونه یه پرچم سیاهی به پرچمهای سیاه از زهرا و ایام شهادتشون اضافه کنه، یه مجلس به این مجالس اضافه بکنه، یک فاطمی دیگری درست بکنه، یه نفری و دلشو نزدیکتر کنه به حضرت زهرا، و در مسیر فرهنگ و تربیت و رشد و دستگیری و همه این کارا کارهای ارزشمند، کارهای خیر بتونه انجام بده، حد نیابت از امام زمان صاحب شهدی کنه به حضرت زهرا، همه اینا خوبه، همش ارزشمنده. ولی به هر حال نیت بکنیم برای بزرگداشت شاعر فاطمیه یه کاری انجام بدیم. یعنی نمیگیم اگه کسی تو منزلش نشست قرآن خواند ثواب شهدی کرد به حضرت زهرا کار کمیست، نه اونم ارزشمنده. ولی شعائر یعنی یه خورده اجتماعیات، یعنی یه تلاش گسترده تر، یعنی مثلا دو تا جلسه تشکیل بدیم همین خطبه فدکیه رو با هم بخونیم، فقط لااقل زیر پرچم از زهرا بشینیم، یه چهار تا ظرف حلوا درست کنیم به همسایه ها بدیم، حالا همش هم اگه روز شهادت نشد یه رو قبل شد دو رو بعد شد، بالاخره در اون ایام باشه که بزرگداشت شهادت از زهرا حساب بشه. دو تا جزوه شهادت از زهرا از ولادت، ببخشید لحظه به لحظه از شهادت از زهرا آدم بگیره، قیمتش هم اینا ارزونه، با اون حلوای پخش کنید، اینا همش ارزشمنده. تو منطقه خودتون ببینید یه دونه پرچم سیاه زده مثلا روز شهادت، شما یه پرچم دیگه عقب‌تر بزنید دو رو قبل شهادت. تو کاشون نمیدارم کاشانی اینجا داریم یا نه، تو کاشون من یه دوره یه زمانی رفتم، نمیدارم حالا محرم بود سفر بود چجوری بود، تو خیابون که میرفتیم مثلا کوچه به کوچه هیئت بود، حتی بعدن چند وقت پیش هم فهمم که آره کاشونی ها تو این زمینه و تو هیئت و مثلا مدعی اینا خیلی مثلا کار میکن. خب همه اصلا خیابون از آخونه سید الشهدا بود. حالا ما اینجا اون رسمو نداریم، ولی واقعا تو مناطق پایین تر، غیر مناطقی که مثلا یه خود باراتره، مناطق پایین تر یه خود این فضا بیشتره. ایام محرم شما مثلا تو خیابون ایران یا بعضی منطقه های دیگه بکنم، مناطق تهران پارس و اونجا هم مثلا باشه، یه خود پرچم لااقل زده، یه دو تا مجلس روزه زده، حالا کوچیک خانوما آقایون اگه بتوانید امسال منزل مادر خانم تونستین، مادر شوهر تونستین، فامیلا، یه مجلس از زهرا برپا کنین، چهار تا دونه مستمع هم داشت، قضام ندادین طوری نیست، همون چای شیرینی هم بدین، از قبل هم بگین چای شیرینی میدین که کسی به خاطر حلیم و حلواش نیاد، ولی برنامه بگذار برای از زهرا یه کاری بکنین. خرج هم خواستین بکنین از 1000 تومان تا 100,000 تومان تا 100 میلیون جای خرج زیاده، جای خرج زیاد، الحمدلله رب العالمین. به عبارتی توفیق پیدا میکنن بعضی از پولها که در این مسیرها خرج بشن. یه کاری بکنیم که اگه یه زمانی انشالله کسی گفت اونهایی که در مسیر احیاء شعائر فاطمی کاری انجام دادن، ما هم جز اونها حساب بشیم. حالا یه وقت دیدین یه دری به تخته خودی که اومد یه همچی دعایی کرد دیگه، ما الان دعا میکنیم خدای هر کی تا این لحظه از دنیا رفته و در طول عمرش قدمی برای احیاء شعائر فاطمی و بزرگداشت نام حضرت زهرا چه در میلادشون چه در شهادتشون برداشته، خدایا الان میهمان سفره با برکت و انعام بی بی زهرا سلام الله علیها بگردان، ما را هم توفیق خدمت به این بی بی مظلومه لطف بفرما. الویل کل الویل لمن ظلمک و الفوز العظیم لمن نصرک. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. يا فاطمه الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن
عذابهم روزی ما را بفرست ای که روزی دعا لم همه از شادر تو تو سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم مگیر از سرم سایه چادرت را پناهی از این خیمه بهتر ندارم پناهی از این خیمه بهتر ندارم چادرت را به تکان روزی ما را بفرست ای که روز